خیلی ممنون، خیلی ممنون. ممنون، بفرمایید، بفرمایید. انشاءالله، انشاءالله. بفرمایید، ممنون. ممنون، بفرمایید. انشاءالله، بفرمایید، بفرمایید. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ متته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله فإن تقوى الله دواء داء قلوبكم وبصر عمى أفئدتكم وشفاء مرض أجسادكم وطهور دنس أنفسكم. برادران و خواهران، شما را به رعایت تقوای الهی دعوت می کنم. وظایف دینیمون را، واجباتمون را سعی کنیم انجام بدیم، از گناهان جدا اجتناب کنیم و باید بدانیم که تقوا وسیله است که دردهای درونی و نفسانی ما را معالجه می کند. به وسیله تقوا می توان اخلاق زشت را ترک کرد و اخلاق نیک را انجام داد. به وسیله تقوا دل انسان که به وسیله گناه کور شده و حقایق را نمیتوند ببیند، تقوا وسیله است برای روشنی دل انسان و حقایق را به وسیله تقوا درک میکند. آلودگی های درونی ما را، صفات زشت ما را تقوا زائل میکند. سعی کنیم که با تقوا باشیم، زیرا تقوا بهترین زاد و توشه آخرتی. موضوع سخن ما در خطبه های گذشته اسراف و تبذیر در بیت المال بود. در سه خطبه گذشته به بعض از مصادیق اسراف و تبذیر در بیت المال اشاره کردیم. امیدواریم که مؤثر باشد و اسراف و تبذیر در بیت المال را اقلن کم کند. انشاءالله ما در آینده هم اگر زنده موندیم به همین مصادیق و ذکر این مصادیق اشاراتی خواهیم داشت. اما امروز مناسب دیدم که اشاره داشته باشم به سیره و رفتار علمای حقیقی و علمای بالله و فقهای دین در مورد صرف بیت المال. الحمدلله ما در اسلام علمایی داریم، فقهایی داریم، فراوان هم هستن که در صرف بیت المال کاملا محتاط بودن و دقتهای کافی رو می کردن. افتخاریست برای جهان تشیع و مخصوصا حوزه های علمیه به وجود این عالمان. ما انشاءالله بعدا ذکری از این آقایان خواهیم کرد و روششون را در صرف بیت المال ذکر خواهیم کرد. مناسب دیدم قبل از اینکه وارد ذکر شرح حال علمای واقعی اسلام بشم، اجمالاً به یه مطلب دیگری اشاره کنم، و اون این که اصولاً اسلام از علمای دین چه انتظاری دارد و مسلمان‌ها چه انتظاری دارند و علمای دین چه موقعیتی دارند در دین. اجمالاً این رو عرض کنم که با توجه به روایاتی که ما داریم زیادم هست، علمای دین و فقها در اسلام از موقعیت ممتازی برخوردارن. اینجور نیست که فقط حامل مفاهیمی از فقه و اصول و اخلاق و دیگر علوم باشن و فقط همین مفاهیم را از بر کنن و بگن که ما عالم هستیم. اسلام فوق اینها رو نسبت به علما معتقده و انتظار دارد. پیغمبر اکرم در حدیثی فرمودن که علمای دین من مانند انبیاء بنی اسرائیل هستن. یعنی انبیاء بنی اسرائیل خب پیغمبرن دیگه، اینها به منزله انبیاء بنی اسرائیل هستن، این موقعیت رو دارن. یا مثلا در روایت های دیگری که شنیدید که علما ورثه الانبیا، اینا وارث انبیا است. البته وارث انبیا هم وارث دنیوی که نیست، وارث معنویات دین هست. پیغمبر فرمودند که علما و فقها اینا ورثه انبیا هستند، ارث از انبیا میبرند. یا در بعضی از روایات فقها ها امناء رسول هستن، اینا امین پیغمبرانن، امین. و صدها روایت از این قبیل که ذکر اونها به طول می انجامد. از اینها، از این مجموعه روایات ما استفاده می کنیم که علمای دین موقعیت رهبری دینی مردم رو دارند، موقعیت مقتدا بودن را دارند. یعنی همون موقعیتی که پیغمبران داشتند، همون موقعیت را هم فقها و علمای دین دارند. همون موقعیتی که امیرالمؤمنین و پیغمبر اسلام داشتند، فقها هم همون موقعیت را دارند و خودشون را باید در یک چنین جایگاهی ببینند. فکر نکنن که فقط همون یه سری مفاهیم و یه اصطلاحاتی، نه، فوق این هاست. عالم دین، فقیه دین باید اولا تمام مردم و مسلمان ها رو عنایت بهشون داشته باشه، به همه زندگیشون، نه فقط به مسائل دینیشون، به همه زندگی اونها، سعادت اونها، دنیای اونها، آخرت اونها باید عنایت داشته باشه. و همینطور نسبت به اون افرادی که هم سنخ خودش هستن باید یه عنایت اینجوری داشته باشه. باید جوری زندگی کند که این زندگی او زندگی اسلامی باشد و مردم وقتی که اون زندگی رو میبینن دلگرم بشن و اقتدا کنن به این افراد. این موقعیتیست که از روایات ما استفاده میکنیم که علمای دین دارن. البته اون جزئیات، اگر ما بخوایم در بحثمون همه خصوصیات و صفات ویژگی های علمای دین را ذکر بکنیم، به طول می انجامد. ما فعلا در یک قسمتش بحث می کنیم و اون در قسمت زندگی دنیوی و به اصطلاح اقتصادی علما چگونه باید باشه. از کردم که علما جانشین پیغمبرند، باید ببینن که پیغمبر چگونه زندگی میکرده، اونا هم همون گونه زندگی کنن. جانشین امیرالمومنینن، امیرالمومنین چجوری زندگی میکرد در بارش جلوتر پنج خطبه در شرح حال امیرالمومنین در موضوع صرف بیت المال صحبت کردیم. در اونجا این نتیجه رو گرفتیم که به تصریح بعضی از علما در بین امت هیچ کسی نبود که از امیرالمومنین در بیت المال کمتر صرف کرده باشد. هیچ فردی در تمام کشور اسلامی یافت نمی‌شد که از بیت المال این بیشتر از اونها صرف کرده باشد. علی بن ابی طالب از همشون کمتر بود. در زندگی خودش، فرزندانش، بستگانش، خصوصیاتش که پنج خطبه در این قسمت عرض کردیم. خب طبعاً عالم دین هم یه همچه انتظاری ازش هست، یعنی اون هم باید مثل علی بن ابی طالب باشد و رفتارش اونجوری باشد. عالم دین نمیتونه که مثل سایر مردم شیفته و عرض کنم که شیفته زرق و برق دنیا و گرفتار تجملات دنیوی باشد و مثل سایر ثروتمندا اونجوری که تشریفات دارن اونم اونجوری زندگی کنه. این را اسلام زیبنده برای یک عالم دین و یک فقیه نمیدونه. میگه شما باید زندگیت مثل زندگی امیرالمومنین. امیرالمومنین میفرمود که من به زندگی خودم سخت میگیرم تا در امت اینا اگر اونایی که فقیرن ببینن من چگونه رفتار میکنم، فقر براشون تحملش دشوار نباشه. عالم دین هم یه همچی انتظاری ازش هست. نمیتونه آزاد باشد، هر جوری دلش خواست رفتار کنه و خودشو اسیر تجملات و تشریفات کنه. من یکی دو تا روایت ابتدا میخونم، بعد از اون یه توضیح مختصری میدم. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر فرمودند من ازداد فی العلم رشتن ولم یزدد فی الدنیا زهدن لم یزدد من الله الا بعدن. پیغمبر فرمود هر کسی که علمش زیاد بشه اما زهدش در دنیا زیاد نشه بلکه کمتر بشه یا مثل سابق بشه. علمش زیاد بشه، درس بخونه، فقیه بشه، عالم بشه، خیلی مفاهیم رو از بر کنه، اما زهدش کمتر بشه یا اینکه زهد نداشته باشه، مخصوصا در صرف بیت المال. این را پیغمبر فرمودن لم یزدد من الله الا بعدا. این مرتب از خدا دور میشه، هر چه همه یاد بگیره بازم از خدا دور میشه. برای که اونی که در علما خواستند عالمی رو خواستند که این در زندگی دنیا زاهد باشه. البته این که میگن زاهد باشه نه معنیش نیست که زندگی نداشته باشه. در حال عالم هم یه فرقیه مثل سایر مردم، خودش زندگی میخواد، خونه میخواد، عرض کنم که غذا میخواد، بچه هاش میخوان، خانوادش میخوان، حرفی نیست در این قسمت. اما نه این که اهل تجملات و تشریفات باشد و خیلی عنایت داشته شد، اصلش مسئله نیست. اما زیاده رویشه که مخصوصا در مصرف بیت المال که از اینها هم بالاتره. مال شخصیش هم نمیتوند اینجور صرف کند عالم، چه برسد به این که بیت المال. عن ابی عبدالله علیه السلام، باز حدیث از امام صادق علیه السلام، قال اذا رأيتم العالم محبا للدنيا فاتهموه على دينكم فان كل محب يهوت ما احب. حدیث جالبی است. امام صادق علیه السلام فرمودند وقتی دیدید یه عالمی که محب دنیاست، دیدید دوستدار دنیاست، شیفته دنیاست، فتهمو هم دینه علا دینه کن، شما این رو قبول نکنید، این نمیتونه رهبر دینی شما باشه. با نظر احتیاط نگاه کنید که این رهبر دینی باشد. البته محب دنیا خب یه محبت یه چیز صفت قلبیه، صفت قلبیه که ما نمیتونیم تشخیص بدیم، اما از آثار و علائمش میتونیم تشخیص بدیم. اگر دیدیم که اون هم مثل سایر مردم تجملات و تشریفات دارد، معلوم میشد که محب دنیاست. نمیشه بگی که این خونش رو هر روز عوض میکنه و از اینجا به اونجا و خانه های چجوری، ولی بگید که نه من دوست ندارم اینها، نه که محبت من داشته باشم. خب خانه از خانه نسادت المرسعت و داره، بله، اما شما که عالمی نمیتونی اینجوری باشه. ساعت و داره یعنی ساعت داری که در برابر زندگی فاطمه زهرا و پیغمبر و علی ابن ابی طالب و ائمه بوده، ببین اونا چجوری توی اتاق زندگی میکردن. ساعت و دارهشو فقط یاد گرفتن و این مرتب مرتب این میشه. اگر دیدید اینجوری رو رمز اهل دنیاست، ما قلبو که خبر نداریم. اگر دیدیم مثل همون ثروتمندا، مثل همون دیگران دنبال زخارف دنیاست، باید بگیم که اهل دنیاست. وحی همچه عالمی رو فرمودن امام صادق، اگر دیدید محب دنیاست، فتهموه علی دینکم، دینتونم اطمینان نداشته باشید از این بگیرد. این کسی که محب دنیاست، حرفشم جوری میزند که ضرر به دنیاش نداشته باشد، نفع به دنیاش داشته باشد. فقهش، حرفش، سخنش وقتی اهل دنیا باشد، رعایت دنیای خودشون میکنه، حق رو نمیگه، برای که به دنیاش لطمه نخورد. شما فریفته این نشید، دنبال یه همچه عالمی نرید. فتهمو علی دینکم، با کمال احتیاط رفتار کنید. بعد فرمودن فإن کل محب یموت ما احب، هر کسی که محبت به یه چیزی داشته باشه خود دنبالش میره دیگه، به هر طریق. این هدف خودشه که گم نمی کنه، در طریقی به فکر اینه که به هدف خودش برسه. از این قبیل روایات و احادیث ما زیاد داریم، از این مجموعه ما استفاده میکنیم که اسلام با توجه به موقعیت خاصی که برای فقها و علما قائله و احترام خاصی که قائله، اینها در زندگی خودشون نمیتونن مانند سایرین باشن، مخصوصا در صرف بیت المال. یه فقیه، یه عالم دین وقتی که میخواد تشریفاتی برای زندگی خودش درست کنه، باید فکر کنه ببینید که خب طلبا چه جورن، آیا همه طلبه ها به اندازه من یا یه مقداری پایین تر اقل زندگی رو دارن یا نه اونها ندارن. فرض بفرمایید، فرض، آیا سزاواره که یه عالم دین خانه های متعدد داشته باشد؟ حتی مشهد هم که میخواد سالی مثلا یه ماه دو ماه بره، اونجا هم یه خانه داشته باشد، یه خانه هم در وطن داشته باشد، یه خانه هم در مثلا کجا داشته باشد، محل کار داشته باشد. اما یه طلبه، یه طلبه که یکی نیست، فراون ما کثیری از طلبه ها رو داریم که خانه ندارن، اجاره نشینن، پول اجاره رو ندارن، با 12,000 تومان، 13,000 تومان، 15,000 تومان که نمیشه اجاره خونه داد، نه خونه داره نه پول دادن اجاره خانه رو داره. و این آقا بگه که من چون میخوام سالی یه مرتبه برم مشهد مثلا چند روز بمونم، یه ماه دو ماه بمونم، یه خونه اونجا داشته باشم، عیب نداره. این خیلی انصافیه. این اگر از بیت المال باشد که خیلی وقتا هم ممکن از بیت المال باشد، این ظلمه. این ستمه، این با عدالت نمی سازد، این با عدالت اسلامی نمی سازد. یه طلبه به من میگفت، طلبه میگفت، درد دل میکرد، میگفت که بسیاری از طلبه ها هستن که خیلی همین ظاهران همین دیروز بود به من میگفت یا پریروز میگفت که خیلی از طلبه ها هستن استعدادهای خیلی خوب دارن، آینده خیلی خوب دارشون پیشبینی میشه، ولی خب در اثر فقر زندگی خانه ندارن، زندگی ندارن، این ور دنبال میگردن یه کاری رو پیدا کنن که بتونن زندگیشون رو تأمین کنن، و احیانا طلبگی رو رها میکنن میرن. حالا با این وجود آیا انصافه یه کسی که خودشو ورثه انبیا میدونه، یه کسی که خودشو جانشین امیر المؤمنین میدونه، جانشین پیغمبر میدونه، نه اصلا بی تفاوت باشه، چون دست من به سهم امام رسید هر جور میخوام خودم خرج کنم، برای بچه هام، برای فرزندانم، برای خودم؟ این با عدالت اسلامی نیست. این گونه افراد حامل مفاهیمند، اینا رو اسلام اون عالمی که باید بدونه نمیدونه. آیا درسته که یه عالم دین خودش ماشین داشته باشد، متعدد هم داشته باشد، فرزندانش هم همه ماشین داشته باشن، اما یه طلبه پول نداشته باشد 20,000 تومن یه دوچرخه بخره؟ 20,000 تومن که من اشتباه میکنم، خیلی گرونتر از این هست. اون نتواند یه دوچرخه بخرد، اما این بله چند تون ماشین ردیف، این میسازد با عدالت، با اسلام میسازد، با رهبری اسلامی میسازد. من بعید میدونم، البته الحمدلله من از کردم، همه اینا رو فرض کنید، حالا ما اینجوری نمیگیم که هست، فرض ما اینه، اگر من سوال میکنم اگر یه هم چیزایی باشد آیا درسته؟ گمان نکنم شما اینا رو درست بدونید و اسلام هم درست نمیدونه. چه رسد به این که یک کسی عالم دین باشد اما فرض بفرمایید، فرض با بیت المال مؤسسه اقتصادی درست کند، فرض میفرمایید نیست الحمدلله، مؤسسه اقتصادی درست کنه، کارخونه درست کنه، مزرعه آباد کنه و همینطور از امثال اینا. اگر فرض بکنیم که هم چیزای اینا نمیسازد با عدالت اسلامی، اینا درست نیست، با آبروی اسلامی و با آبروی فقاهت صرف کردن و هی دنبال اقتصاد رفتن و هی درست کردن و هی گذاشتن برای ورثه، این درست نیست. و امثال این چیزها، اسلام خیلی بیشتر انتظار دارد از علمای دین، اسلام میخواد اونا مقتدا باشند. یه عالم اینجوری اگر پیدا بشد، خب این همون محب دنیاست، حرفی هم محب دنیاست، بله بگید که نه من محب نیستم، کلا رو بذاره تو گاف صندوق، بگید بری غیری، این که نمیشه. الحمدلله ما علمامون خیلی خوبند، فقهامون خیلی خوبند و اهل دنیا نیستن، تارک دنیا هستن، زندگیشون هم میبینیم و همین دلیل بر اینه. اما ما فرضمون اینه که اگر باشه درست نیست. یه فردی که آدم میبینه هیچی نداره، نه بفرمایید که نویسنده است، نه منبریه، نه مثلا چیزی که بتونه درآمد داشته باشه، یه وقت هم یه خونه 700 متری 800 متری درست کرد، نمیتونه زمین از کجاست، از چیست، انشاءالله که بخشیدن بهش و ولی به هر حال با این وضع مشکلی که ما الان میبینیم که واقعا آدم متأثر میشه به وضع طلبه ها، خدا میدونه متأثر میشه. این عزیزانی که جوانیشون رو گذاشتند و آمدن با هزاران امید که بتونن درس بکنن و اینجا اقل زندگی رو نداشته باشن و خدای نکرده در این راه صرف بشن. حتی من میگم که بر فرض مال شخصی هم باشد، عالم نمیتونه مال شخصی فرض بگیر تو این بیت المال، اما خب تو عالمی، تو رهبری. میگه امیرالمومنین همش از بیت المال بود، امیرالمومنین خودش اینقدر کار میکرد و درآمد داشت، اما درآمدش چه جور صرف میکرد؟ شما هم پدر این مردم هستید، شما هم پدر این طلبه هستید، این مردم باید از اقتدا کنن به شما، این طلبه ها باید از شما درس بگیرن، باید از زندگی شما، زهد شما، ساده زیستی شما باید درس بگیرن. امیدوارم خداوند متعال توفیق عمل به احکام واقعی اسلام را به همه ما عطا کند. انشاءالله خداوند متعال فقهای راستین، علمای راستین اسلام را حفظ کند و مؤید بدارد و ما را پیرو اونها قرار بدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العظيم.